هفته شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 18 غروب از خرداد ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا الهه روانشاد با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. استاندار هرمزگان با ابراز نگرانی از افزایش دوباره شیوع کرونا در این استان میگوید که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه ICU در بیمارستان‌های بندرعباس به طور کامل پر از مبتلایان به کرونا شده است. به گزارش ایسنا، فریدون همتی هشدار داده که اگر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود، وضعیت وخیم‌تر هم خواهد شد. آقای همتی آماری از شیوع کرونا در این که استان ارائه نداده. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز شنبه گفته بود که استان هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارد. استاندار هرمزگان از افزایش سختگیری درباره پوشیدن ماسک، محدودیت رفت و آمد به روستاها، برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری و محدودیت رفت و آمد در ساحل بندرعباس به عنوان تدابیری فعلی برای کاهش شیوع کرونا نام برده است و در این باره باز هم بیش از این خواهید شنید در همین مجله. دادگاه اکبر طبری، معاون امور اجرایی قوه قضاییه در مورد در دوره ریاست صادق لاریجانی و 17 متهم دیگر در یک پرونده فساد مالی و اداری روز یکشنبه آغاز شد. اکبر طبری به اعمال نفوذ گسترده و سوء استفاده های مالی کلان در قوه قضاییه متهم است. به گزارش تسنیم، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اتهامات آقای طبری را مشارکت در تشکیل و اداره یک شبکه برای اعمال نفوذ در پرونده های قضایی و نیز رشوه گیری از طریق دریافت مبالغ کلان، ویلا، زمین، آپارتمان و پولشویی ارزی عنوان کرد. به گفته نماینده دادستان، این شبکه عملیات کلان فساد در قوه قضاییه را به صورتی پیچیده و با واسطه‌های مختلف انجام داده است. بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه نیز از دیگر متهمان این پرونده فساد مالی است. 4 نفر از کل 22 متهم این پرونده، از جمله متهم ردیف دوم به نام حسن نجفی، متواری اعلام شدند. در این پرونده نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه حکومت ایران، از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مطرح نشده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شب گذشته و در حمله چند جنگنده به مواضع نظامی متعلق به ایران در شرق دیرالزور، دست کم 12 تن کشته شدند. گفته می شود ملیت کشته شدگان عراقی و افغانستانی بوده است. بر اساس همین گزارش، خودروهای نظامی مستقر در این پایگاه نیز منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هویت جنگنده ها همچنان نامشخص است. با این حال این گونه حملات به مواضع ایران در سوریه معمولا به اسرائیل منتسب می شود. مقامات اسرائیل، سوریه یا ایران درباره وقوع حملات شب گذشته تا کنون هیچ واکنشی نشان ندادند. این دومین حمله هوایی به تاسیسات نظامی ایران در سوریه در چند روز اخیر است. و مقامات استان یزد به سفیر افغانستان گفتند که مسئولان شلیک به خودروی حامل شهروندان افغانستان در این استان مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. بنا به گزارش خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، عبدالغفور لیوال، سفیر این کشور در ایران، با سفر به یزد با مسئولان استانی دیدار و درباره جزئیات حادثه گفتگو کرد. شلیک نیروهای انتظامی به سوی یک خودرو در استان یزد باعث آتش سوزی و کشته شدن 3 تن از سرنشینانی شد که در صندوق عقب این خودرو به گفته پلیس ایران جاسازی شده بودند. مقامات پلیس ایران بعد از این حادثه گفتند که راننده این خودرو در حال قاچاق انسان بوده و با نادیده گرفتن دستور توقف از سوی پلیس اقدام به فرار کرده است. پیشتر رسول موسوی از مقامات وزارت خارجه در واکنش به سخنان سفیر افغانستان در ایران گفته بود پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک می‌کند، چه قاچاقچی مواد مخدر باشد چه قاچاقچی انسان.
سپاس الهه روانشاد با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. هفتاد و دو نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. حداقل دستمزد کارگران در ایران 2,600,000 تومان. خط فقر یک خانواده 4 نفره 4.5 میلیون تومان. و معاون اجرایی سابق صادق لاریجانی به سردستگی شبکه رشوه‌خواری متهم شد.
فکر نمی کنم در صحنه سیاست ایران الان کسی خیلی جدی بگیره این نوع دادگاه ها رو.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که شیوع کرونا در ایران اوج گرفته است و بسیاری از استانداران، نمایندگان محلی و کارشناسان وزارت بهداشت از شیوع موج دوم و سوم این بیماری ابراز نگرانی کردند و مراکز درمانی بسیاری از شهرها از تکمیل ظرفیت بیمارستانها خبر می‌دهند، روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری از کسانی که از موج دوم و سوم کرونا سخن می‌گویند انتقاد کرد. برای بررسی بیشتر وضعیت کرونا در ایران و جهان همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، ابتدا نگاه کنیم به ایران. چه خبرهای تازه‌ای از ایران هست در حوزه کرونا؟
سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله شامگاهی. ببین یک کشمکشی و مشاهده هستیم. خودت اشاره کردی به صحبت‌های حسن روحانی و هشدارهایی که از دیگر سو مقام‌های محلی به ویژه میدن، استانداران و حتی مقام‌های بهداشتی که در شهرهای مختلف کار میکنن. این هشدارها رو ما شاهدیم که ازشون میشنویم. مثلا رئیس اداره مراقبت واگیر وزارت بهداشت میگه قدرت ویروس کرونا از اسفند تا الان کمتر نشده. در خود تهران پایتخت ما شاهد رشد 12% مراجعه کنندگان به بیمارستان ها بودیم ظرف فقط 24 ساعت، یعنی شب گذشته تا این لحظه ای که درش به سر میبریم یا تا صبح اینطور بوده. اما وضعیت به گونه ای داره پیش میره که نگرانی ها رو میشه از هر سو دید و شنید. وقتی که مثلا گفته میشه که 8% کارمندان دولتی در فقط فارس مثلا به کرونا مبتلا میشن، یا مثلا در جای دیگه استاندار دیگری اشاره میکنه به پیک دوم کرونا، از اون سمت میبینیم که مثلا آقای سخنگوی وزارت بهداشت میاد میگه که موج دوم هنوز نرسیده. از طرف دیگه خب یک اشارهی هم تو داشتی به مسئله کمبود تخت ها که اون هم درسته و گفته شده که انتظار رسیدگی مطلوب هم نمیشه داشت در بعضی از استان ها. مثلا در کردستان ما شاهد این قضیه بودیم. سنندج جوریه که میگن حتی نقطه امن کرونایی هم نداره و این وضعیت رو میشه در خیلی از استانها به نوعی دید با شدت و حالا ضعف خاصی که هر استانی داره. مثلا لرستان میگن از وضعیت زرد میره به وضعیت قرمز. نکته ای که به نظرم میشه به طور کل جمع بندی کرد رو میتونیم از زبان رضا جلیلی خوشنود معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران بشنویم.
در حال حاضر با توجه به وضعیتی که از نظر بازگشایی مشاغل خصوصا مشاغل پرخطر اتفاق افتاده، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد مراجعین و افزایش مرگ و میر و مبتلایان به بیماری کووید 19 هست. این نشون میده که متاسفانه فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست ها، وسایل حفاظت شخصی و همونجوری که داریم در سطح شهر میبینیم در پایین ترین سطحی که در واقع گفته شده متاسفانه داره رعایت میشه.
به هر روی پروانه میتونم بگم که داریم میریم رفته به سمت یک سری محدودیت های دوباره برای شهروندان در سرتاسر ایران. اینکه بازارها و واحدهای صنفی و خیلی از اصناف دوباره میرن به سمت تعطیلی با وضعیتی که ما داریم مشاهده میکنیم و حتی بعضی از اماکنی که وعده داده شده بود که باز بشن هم هنوز اما اگر در موردش هست، مثلا در مورد سالن های نمایش وزارت ارشاد یک اطلاعیه رو داده که به زودی میخوان باز کنن، اما بعضی از کارگردان ها مخالف این هستن و میگن که این اطلاعیه به گفت مثلا محمد رحمانیان اشاره کرده که خیلی فعلیه و اصلا نگاهی نکرده به اینکه دستن در کارانی که پشت صحنه تئاتر هستن چه قوانینی و ضوابطی رو باید رعایت کنن برای این مسئله. از طرف دیگه قرار بود که لیگ فوتبال ایران کار خودش رو آغاز کنه که اون رو هم به تعویق انداختن با توجه به اینکه در روزهای گذشته ما شاهد یک گسترش شیوع کرونا در بین خود بازیکنان هم بودیم که بعضیا تستاشون مثبت در اومده بود. این هم خیلی خبرساز بود و به نظرم باز میشه حرفای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران رو ملاک قرار داد که ما با یک وضعیت نامشخصی روبرو هستیم. همین امروز طرح ترافیک رو اجرا کردن و باید ببینیم که با اجرایی شدن طرح ترافیک وضعیت مترو چگونه میشه، فاصله گذاری اجتماعی اونجا قراره چگونه اجرا بشه. بشنوید صحبت هاشمی رو.
من طرفم جناب آقای رئیس جمهوره و جناب آقای نمکی. این که فقط بگیم ما جلوگیری میکنیم چیزی رو حل نمیکنه، چون بالاخره مردم جابجا میشن. شما فعالیت اقتصادی رو باز کردید و ما این شلوغی رو در حمل و نقل 100% خواهیم داشت.
بله، به هر حال این وضعیتیه که داریم میبینیم. ضمن اینکه به سرانداز که اشاره کردم بد نیست این رو هم بگم که زینب جلالیان که یک زندانی سیاسی کرده که متولد سال 1361 به حبس ابد محکوم شده هم بحرانی به دلیل ابتلاش به بیماری کرونا.
سپاس. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه امروز برگزار شد. این جلسه در محل شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. رسول قهرمانی نماینده دادستان اکبر طبری را متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی کرد. برای بررسی این موضوع در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه ابتدا از او درباره اهمیت برگزاری این دادگاه پرسیدم.
فکر نمی کنم در صحنه سیاست ایران الان کسی خیلی جدی بگیره این نوع دادگاه ها رو، یعنی در شرایطی که آقای قالیباف با پرونده و اتهامات سنگین مالی رئیس مجلس میشه، آقای محسنی اژه‌ای که سالها در قوه قضاییه بوده اتهامات جدی تو پرونده های فساد مالی از جمله در پرونده های خاوری داره، اصلا اسمش مطرح نمیشه، خیلی افکارومی جدی نمیگیره. اما اگه بخوام عمیق‌تر نگاه بکنیم به نظر میاد که پرونده های بزرگ فساد و پرونده های بزرگ که نقض سیستماتیک حقوق بشر بوده مثل بطلای زنجیری و امثالهم یا اصلا باز نمیشه یا رفع و رجوع میشه. تو این پرونده مشخصم خب اهدافی رو دنبال میکنن. مسئله فساد خب مثل کانگاریا کل اندام سیستم رو از جمله قوه قضاییه رو گرفته. آقای رئیسی خودش فکر میکنم یک سال پیش دقیقا گفت که ما 60 تا قاضی متخلف رو برکنار کردیم، ولی هیچگاه اسم مشخصات اینا مطرح نمیشه. بنابراین وقتی فساد بسیار وسیع میشه خب نظام سیاسی تصمیم میگیره اینو مدیریت بکنه، مثل قتل‌های زنجیره‌ای که مدیریت کردن، یعنی آدمای درجه 2 3 رو گرفتن و تازه اونا هم مجازات سنگینی نشدن و بالایی هم تبرئه شدن. اینجا داره فساد مدیریت میشه. یه بچه دیگهش تنبیه یا حذف سیاسیه، یعنی این نوع پرونده ها مثل مهره های شطرنجی است که در صحنه سیاست ایران برای تنبیه و سرجا نشوندن یا حذف سیاسی کسی استفاده میشه. من البته مسئله اول رو مدیریت فساد میدونم و مسئله دوم این هست که آقای صادق آملی لاریجانی که یکی از نامزدهای رهبری آینده بود، این نوع پرونده هایی که از قبل هم شروع شده بود و اخباری نشت داده میشد تو فضای عمومی، ایشون عقب زده بشه و از رده نامزدهای رهبری آینده کنار زده بشه و آن روی سکش یه چهره ضد فسادی از آقای رئیسی ساخته بشه، در حالی که خب آقای رئیسی 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، بعد دادستان کل کشور شده. آیا تازه مثلا چون متوجه شده این فسادها وجود داشته؟ یعنی یه ترکیبی از مدیریت فساد، حذف سیاسی آقای آملی لاریجانی از نامزدهای رهبری و چهره ضد فساد ساختن از آقای رئیسی، مجموع عواملی است که این پرونده رو شکل میده تا جایی که امروز اولین جلسهش در واقع برگزار شده و مسائلی که تا امروز مطرح شده.
اشاره کردید به مدیریت فساد از سوی حاکمیت. آیا فکر میکنید که این دادگاه آخرین دادگاهی خواهد بود که در مورد حالا وضعیت قوه قضاییه و فساد در اون برگزار خواهد شد، یا ادامه خواهد داد آقای رئیسی پیگیری این مسئله رو؟
ممکنه در همین سطح ادامه پیدا بکنه ولی بالاتر نمیره. ببینید تو خود همین پرونده خب اصلا آقای صادق آملی لاریجانی مفقوده، یعنی اجازه داده نشده که این پرونده به بالایی‌ها سرایت بکنه. مثل مقایسه بکنیم با پرونده قطعهای زنجیری در اونجا هم در یک از رده سعید امامی بالاتر نرفته. یکی از افراد اصلاح طلب شاخص اصلاح طلب هم گفتون اینا متهمای ردیف پنجم ششم این پرونده هستن. حالا اینجا ما آقای طبری و همه اسامی افرادی که آمده و هیچ کدوم شاید به رفت کارون خیلی هم شناخته شده نیستن، اینا کارچاخ‌کنای اطراف قوه قضاییه. اینها افراد نسبتاً بی‌کس و کارن، مثل اون سلطانهایی که اعدام میشن به افراد گردن کلفتر نزدیک نمیشه، در حالی که این نوع فسادهایی که مثلا طرف 10 سال 15 سال در بالاترین رده های قوه قضاییه فساد بکنه بدون پشتیبانها و پشتوانه‌های قوی سیاسی نمیتونه اتفاق افتاده باشه. تو همین پرونده یا پرونده‌های مشابه مثلا اون 63 حسابی که گفتن آقای آملی لاریجانی داشته و تک امضا هم بوده، خب چرا این اصلا باز نمیشه؟ حالا بگذاریم از آقای قالیباف و اجهی و ده ها نفر دیگه. بنابراین ممکنه در همین سطح، یعنی در بین مباشرین و افراد رده پنجم ششم ادامه پیدا بکنه و این بخواد فساد مدیریت بشه. اما اینکه با فساد برخورد بشه، نه، چون فساد واقعا در ایران به تعبیر دیگه خود حضرات آقای توکلی و دیگران و بسیاری از نمایندگان مجلس و حالا کارشناسا، جامعه شناسا، اقتصاددانهای مستقل و اینا، اینها سیستماتیکه و فساد سیستماتیک یه اراده سیاسی میخواد که این در نظام سیاسی وجود نداره و ساختاری هم هست. یعنی وقتی ساختار کشور دوگانه است، جمهوریت و ولایت و جمهوریت مرتب کمرنگتر میشه، طبیعی است که فساد سیستماتیک بشه. اون بخش ولایی اصلا نهادهای تحت امرش اصلا شفاف نیست، اصلا کسی خبر ندارد چرخه مالی اونها. از طرف دیگه در این نظام که مبتنی بر فشار و سرکوب رسانه ها و منتقدین و مخالفین هست و آزادی رسانه ها وجود نداره و همینطور شایسته سالاری نیست، چرخه سالم و دموکراتیکی از بین مقامات وجود نداره. وقتی فرد میبینه سر جاش پستش ثابت هست و هیچ احتیاج به رأی مردم نداره، هیچ نوری از طرف افکار اون تابونده نمیشه، بسیار بستر مساعدی برای فساد فراهم میشه. بنابراین نه ارادش وجود داره و نه اساسا ممکنه، چون نیاز به جراحی های جدی داره مبارزه با فساد که این امکان پذیر نیست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره فساد سیستماتیک در قوه قضاییه ایران توضیح میداد. اما بنابر بیانیه وزارت خارجه افغانستان، مقامات استان یزد در سفر عبدالغفور لیوال سفیر این کشور در ایران به یزد قول دادن که در مورد شلیک به خودروی حامل مهاجران افغانستانی و جانباختن سه تن از آنان در جریان آتش سوزی خودرو تحقیقات کنند. سفیر افغانستان در ایران به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفته است که در مورد این پرونده پیگیری دیپلماتیک در جریان است و اقدام نخستان‌ها انتقال اجساد و کمک برای معالجه زخمی هاست. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که مقامات جمهوری اسلامی گفتند، خودروی حامل اتباع افغانستان و احتمالاً پاکستان روز پنجشنبه 15 خرداد در حومه شهر یزد با دستور توقف ماموران پلیس مواجه شده، اما راننده خودرو به این دستور بی‌توجهی کرده و ماموران لاستیک خودرو را هدف قرار دادند. بنابر این گزارش، خودرو در حالی که چرخ آن آتش گرفته بود چند کیلومتر به حرکت خود ادامه داده و بعداً به طور کامل دچار آتش سوزی شده است. به گزارش پلیس در این حادثه سه نفری که در صندوق عقب بودند در جریان آتش سوزی در دم جان باخته و 8 تن دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند. عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در ایران که به استان یزد سفر کرده و با مجروحان حادثه در چند بیمارستان دیدار کرده، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد دیدار با مجروحان چنین گفت:
از جمله 12 تنی که در این موتر انتقال پیدا میکردن، 3 تنشان جانهایشان را از دست دادن، 5 تن جدی زخمی هستند که در بینشان وضعیت یکیشان قابل نگرانی است و 3 تن آنها در نگاه مهاجرین نگهداری میشن و 1 تن سرنوشت اون معلوم نیست. اما این 11 تن با اینها ما دیدار کردیم. خود زخمی ها می گفتند که با ما 1 تن تبعه پاکستانی بود، اما مسئولین در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می کردند که هنوزی مشخص نیست که کدام تبعه پاکستان در بین از اینا بوده یا نیست.
سفیر افغانستان می گوید هنگام بازدید از یکی از مجروحان در مورد دستبندی که به او در تخت بیمارستان زده شده اعتراض کرده است.
ما به خاطر برای دریافت وضعیت حقیقی این واقعه و وضعیت مجروحین سفر کرده بوده و در اونجا در زمان عیادت از اولین مجروح با تأسف دیدیم که بعد از زود دستبند زده شده بود و ما در همون لحظه در همونجا اعتراض کردیم و گفتیم درست نیست که یک مجروح را شما دستبند بزنید و این هرچی زودتر باید رها شود و در اونجا مسئولین تعهد سپردند که بسیار زود او رها خواهد شد.
رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از سفر سفیر افغانستان به شهر یزد در حساب توییتری خود نوشت خودرویی که ماموران پلیس به آن شلیک کردند ظرفیت 4 سرنشین را داشته، حالان که 13 تن در این خودرو بودند که 3 تن از آنها در صندوق عقب خودرو پیدا شدند. او افزوده است پلیس ایران به قاچاقچیان شلیک می‌کند، چه قاچاقچی مواد مخدر باشد چه قاچاقچی انسان. با این همه عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در ایران در مورد پیگیری‌های دیپلماتیک این رویداد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش افغانستان می‌گوید
ما دریافت‌های ابتدایی خود را که چشم‌دید ما بود و بر اساس اظهارات مسئولین این ولایت و همچنان اظهارات مجروحین حادثه، کسانی که قربانی این حادثه بودند، ما یک گزارش مکمل حادثه را به وزارت امور خارجه افغانستان بفرستیم. ظاهرا درایور این موتر فرار کرده و مسئولین گفتند که مسبب اصلی درایور است و با او را شناسایی کردیم و به زودترین فرصت تسکیر خواهد شد و به مراجع قانونی و عدلی سپرده خواهد شد. البته این قضیه ایجاد یک سلسله تحقیقات عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر میکنه که او هم قرار است با تعقیب میکنیم و قرار است که از طرف ارگان‌های مربوط ایران در این زمینه تحقیقات بیشتر و نتایجش به جانب افغانستان سپرده شود و در این زمینه پیگیری‌ها توسط وزارت امور خارجه افغانستان جریان.
این دومین بار در یک ماه گذشته است که تیان موضوع مهاجران و پناهجویان افغان در ایران خبرساز می شود. در 13 اردیبهشت ماه نیز گزارش هایی درباره بدرفتاری مرزبانان ایران با گروهی از شهروندان افغان که به غرق شدن شماری از آنها در رودخانه هیرمند منجر شد انتشار یافت. جمهوری اسلامی گزارش ها در مورد ضرب و شتم و به آب انداختن پناهجویان افغان توسط نیروهای مرزی ایران را تکذیب کرد. با توجه به اینکه هنوز گزارش کاملی در مورد رویدادها در پیوند با رودخانه هیرمند از سوی دو طرف ارائه نشده، سفیر افغانستان میگوید
تعقیب هر دو قضیه در سطح بالا در بین وزارت‌های خارجه هر دو کشور که عالی‌ترین ارگان‌های اجرایی در سیاست خارجی هستند جریان داره و تا زمانی که رسماً نتایج تحقیقات و ما سپرده میشه در این زمینه پیش‌داوری درست نیست.
حوادث اخیر در ارتباط با پناهجویان افغان همچنین با انعکاس و واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. شورای عالی کار روز شنبه حداقل حقوق پایه کارگری برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار را 2,610,000 تومان تعیین کرد و همچنین حق مسکن کارگران برای سال جاری از 100,000 تومان به 300,000 تومان افزایش خواهد یافت که منوط به تصویب هیئت وزیران است. این تغییرات در حقوق کارگران از تیر ماه اجرایی می شود. برای بررسی این مصوبه شورای عالی کار در گفتگو با روزبه بلحری از رادیو فردا ابتدا از او درباره جزئیات این مصوبه پرسیدم.
جلسه نیمه شب 17 خرداد شورای عالی کار که با تأخیر بسیاری هم برگزار شد، چون بعد از اینکه کارگران اعتراض کردن در فروردین ماه در تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های کارگری مورد حمایت دولت هم اعتراض کرده بودند به اون حداقل دستمزدی 21% افزایش پیدا کرده بود که برگزار شد، تصمیماتی که اتخاذ شد در این جلسه و این دفعه هم اعضای کارگری شورای عالی کار حضور داشتند برخلاف دفعه قبل، این که مهمترینشون بود که 200,000 تومان حق مسکن اضافه شد، تازه اون هم باید در هیئت دولت تصویب بشه. به این ترتیب اگر تصویب بشه حق مسکن به 300,000 تومان در ماه خواهد رسید که با توجه به گرونی هایی که وجود داره، یعنی افزایش اجاره بها حتی در همین سال جاری، بسیار مبلغ اندکی خواهد بود، کمک بسیار کمی خواهد بود برای بودجه کارگران. در این حال اقدام دیگه که صورت گرفتش این که 75,000 تومان به پایه حقوق افزایش پیدا کرد و در حالی بود که این 75,000 تومان از پایه تنبات تامین شد. یعنی این پایه تنبات که 175,000 تومان بود به 100,000 تومان رسید و به این ترتیب میزان افزایش دستمزد کارگران به 26% رسید. یعنی 5% فقط اضافه شد به حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در فروردین و همونطور که اشاره کردم 21% بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر یک خانواده 4 نفره در شهر تهران 4.5 میلیون تومان برآورد شده. این حداقل دستمزد کارگران که تعیین شده چطور کفاف زندگی یک کارگر رو میده؟
خب پروانه، اینجا اشاره بکنم که این مبلغی که از مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تهران گفته در شرایطی هست که کمیته مزد شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان و اعضای کارگری شورای عالی کار در اون شرکت دارن، در زمستان سال گذشته هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره و نه 4 نفره رو در سال گذشته 4,960,000 تومان اعلام کرد که بعداً فعالان کارگری باز تشکل‌هایی که مورد حمایت دولت هست گفتن به 5.5 میلیون تومان رسید. بنابراین در این آمار مرکز پژوهش هم میشه تشکیک کرد. اما موضوع اینجاست که خب واقعا با توجه به گیرومی‌های بی‌رویه به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا در زمینه‌های مختلف، این حقوق واقعا هم می‌بینیم که دستمزدی که می‌گیرن کارگران مثلا پای حقوق شده 1,911,000 تومان و حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه 2,611,000 تومان، حقوق یک کارگر با یک فرزند بیش از 2,800,000 تومان که واقعا فاصله خیلی زیادی داری با اون چیزی که اعلام شد.
سوال آخر این که اصولا اصلا معیار این حداقل دستمزد کارگران چیه؟ یعنی چطوری بر پایه چه معیاری این حداقل دستمزد رو تعیین میکنن؟
ماده 41 قانون کار دو تا تبصره داره که باید به اونها باید توجه بشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران. یک، نرخ تورم رسمی کشور که تازه خب خودمون در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ تورمی که اعلام کرد بسیار بیشتر از اون 21% یا همین 26% که تعیین شده برای کارگران. و بعد هزینه معیشت یک خانوار در ایران که خب باز هم اشاره کردم به رقم‌هایی مثل حتی اون مرکز پژوهش‌های مجلس که 4.5 میلیون گفته و یا کمیته مزد شورای عالی کار که در سال گذشته تعیین کرد که هزینه معیشت یک خانواده 3.3 نفره 4,960,000 تومان بوده. به این ترتیب می‌بینی که حتی ماده 41 قانون کار هم اعتنایی از سوی شورای عالی کار نشده.
روزبه بلحری درباره مصوبه جدید شورای عالی کار توضیح میداد. اما روسیه امیدوار است همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل و سازنده ادامه یابد. مسکو تاکید میکند مسائل پیش آمده قابل حل است و تلاش برای بزرگنماییان صرفاً بخشی از جنگ روانی علیه ایران است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در ادامه واکنش های گسترده به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ایران، روسیه نسبت به ادامه همکاری سازنده تهران و آژانس ابراز امیدواری کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین به خبرنگاران گفت که آخرین گزارش آژانس نشانگر ادامه روند کاری است و به گفته وی همیشه هنگام کار سوالاتی پیش می آید. او با اشاره به بخش از گزارش که میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به 8 برابر میزان تعیین شده در برجام رسیده پرسید غیر از آمریکا چه کشوری باید در این باره پاسخ دهد؟ وی همچنین تأکید کرد اصرار آژانس برای بازرسی 3 مرکز ایرانی مربوط به فعالیت های این کشور در گذشته است و رفع پاماد در این زمینه به بهبود اعتماد متقابل کمک میکند. آژانس در آخرین گزارش خود نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در آنجا فعالیت های مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای صورت گرفته بود ابراز نگرانی جدی کرده و از ایران خواست فوراً اجازه دهد از این سایت ها بازرسی شود. در واکنش میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توییتر نوشت ایران از بازرسی ها ممانعت نکرده، بلکه تکنون شرایط این بازرسی ها را فراهم نیاورده و بسیار مهم است فرق این دو را بدانیم. و افزود ایران مخالف آن نیست که آژانس سوال کند و آماده جواب است. آژانس نیز ابراز نگرانی کرده و آماده گفتگوست. پس امیدوار باشیم که مسائل به زودی حل شود. ایگر پانین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه ایران را نه تنها به همکاری با آژانس بلکه به مذاکره با آمریکا نیز ترغیب میکند.
اگر به اظهارات طرف ها توجه کنیم، تنش ها بسیار شدید است، اما همزمان مذاکره ادامه دارد، هم میان روسیه و ایران، هم میان روسیه و آمریکا، و اخیراً متوجه شده ایم همچنین میان آمریکا و ایران. کاهش تنش بین آمریکا و ایران از اهداف روسیه است و بسیاری از مسائل در روابط با تهران و با واشنگتن را حل خواهد کرد. ضمناً کرملین می‌خواهد منافعش لحاظ شود و امیدوار است با میانجیگری مذاکرات واشنگتن و تهران امتیازهای جدی از دو طرف بگیرد. به موازات جنگ تند لفظی با آمریکا و حمایت صریح از ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روسیه به طور جدی تلاش می‌کند که تهران را به میز مذاکره بیاورد.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. به تازگی رئیس جمهور آمریکا مجدداً از ایران خواست برای جایگزین توافق هسته‌ای پای میز مذاکره بیاید. همزمان براین هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، تصریح کرد مذاکرات اخیر بین واشنگتن و تهران فراتر از موضوع تبادل زندانیان نرفته و به موضوعاتی مانند برنامه اتمی ایران نپرداخته. ایران همواره مذاکره با آمریکا پیش از رفع تحریم‌ها را رد کرده و جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان را نیز تکذیب کرد. روسیه همواره روی کرده فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرده، اما برها گفته از مذاکره و بهبود روابط بین این دو کشور حمایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 20420221122113 اون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
تمام کشورهایی که مبتلا بودند در بدترین شرایط الان در حال بازگشایی تمام در واقع بیزنس‌های مختلف شهرهاشون هستند، ولی جمهوری اسلامی با موج دوم کرونا روبرو شده. یه واقعیت اینجا هست که مردم باید بدونن که این حاکمیت اصلا دلش نمیخواد که این کرونا کنترل بشه، به دلیل اینکه به همین بهانه مردم رو زمینگیر کرده. برای اونها اصلا مهم نیست مردم در منزل بمونند، اصلا باشند یا نباشند، مملکت نابود بشه یا نباشه. ما مردمان یتیم هستیم به کشور ثروتمند که حاکمیت در حال چپاول و غارت هست، و چی از این بهتر که مردمان رو به نوعی مشغول بکنه تا اینکه خودش بتونه به کارش برسه. مردم انتظار نداشته باشن که سردمداران جمهوری اسلامی در ارتباط با کنترل کرونا کاری براشون بکنند.
ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. کسی که 41 سال دستانش به خون بیگناهان مملکت ایران آلوده و آغشته است، اصلا حق نداره در مورد قتل و جنایت دیگر کشورها صحبت کنه. شما اول حسابرسی از پرونده های جنایت خودتون بکنید، مال بقیه کشورها پیشکش.
جمهوری اسلامی کارش رو فقط با تهدید پیش میبره. ما در کجای دنیا دیدیم که مردم رو تهدید کنن که اگه ازدواج نکنین عواید و درآمدتون رو به میزان 1/4 از شما میگیریم میدیم به کسی که میخواد ازدواج کنه، اونم در سن 28 سالگی. خب مگه یکی ازدواج میکنه مسکن نمیخواد، یه وسیله نقلیه نمیخواد، وسایل زندگی نمیخواد؟ این بابا که 28 سالشه تا 20 سال 22 سال که درگیر دیپلم و خدمت نظام بوده، و بعد اگر تازه کاری پیدا بکنه تازه اول کارشه، چرا 28 سالگی؟ و بعد گذشته از این چه طرز برخورده با جامعه؟ یعنی کار جامعه به اینجا رسیده که آخوند بیاد به زور یک نفر رو بخواد بگه تو ازدواج کن، بعد عاقبت این ازدواج چیه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. در 18مین غروب خرداد ماه من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان،
نه قانون، نه جامعه، نه شرع. از زنی که پدرش تصمیم به قتل او گرفته حمایت نمی کند. همه تلاش ها برای ایجاد تغییر نیز به بن‌بست رسیده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. میگویند رومینا در خواب سربریده شد، چون نه لایحه حمایت از حقوق کودک تصویب شده نه لایحه منع خشونت علیه زنان. میگویند رومینا را پدرش در خواب سر بریده، زیرا هیچ قانونی از دختری تحت تکفل پدرش حمایت نمی کند. پدری که می تواند همسر دختر را، مهریه او را و شیربهایش را تعیین کند، مالک خونه اوست. حتی اگر او را سر ببرد، مجازات قتل برای او اعمال نمی شود. در گفتگو با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، پژوهشگر و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، از او پرسیدم 41 سال از پیروزی جمهوری اسلامی گذشته و حداقل در 30 سال اخیر، 25 سال اخیر، فعالان مسائل زنان بارها و بارها نقاط تبعیض‌آمیز قوانین جمهوری اسلامی علیه زنان رو مطرح کردند، چرا هیچ اراده‌ای برای برآوردن خواست زنان ایرانی در حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره؟
اگه ما بخوایم به صورت جسمانی بدیم به جمهوری اسلامی و هویتی که داره، صورت یک پیرمردی رو میتونیم بهش بدیم که بسیار سنتیه، بسیار متحجر از نظر رسم و رسوم و آداب. تمام تلاشش هم این است که به خاطر اینکه قدرت خیلی زیاد مالی اقتصادی داره و در واقع کنترل همه چی توی دستشه، که بخواد از طریق اون قسمت والد مسلطش، والد تنبیهگرش، والد انضباطگرش، بخواد جامعه رو کنترل بکنه. از نظر سیستماتیک موضوعات زنان رو، قوانین تحول نایافته زنان رو کنار آزادی بیان، در کنار شفافیت اقتصادی قرار بدیم. وقتی که ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، جمهوری اسلامی از نظر هویتی بنیادگراست و متسلبه و امکان نداره که بتونه با این هویتی که الان داره بخواد فضایی رو برای اصلاحات و بهبود وضعیت زنان از این چه که هست بازتر بکنه. شما وقتی میگید وضعیت زنان رو بازتر نمی کنه، انتظار دارین چی کار بکنه؟
ببینید، حداقل توقعی که فکر میکنم در طی یک هفته گذشته و بعد از انتشار خبر سربریدن رومینا در جامعه ایجاد شده این هستش که قوانین در اعمال مجازات برای افراد برابر برخورد بکنه. ما میدونیم که اگر مادر فرزندش رو به قتل برسونه، قاتل محسوب میشه و اشد مجازات براش در نظر گرفته میشه. در صورت اگر همین قتل توسط پدر اتفاق بیفته، او از اتهام قتل مبرا هست. وقتی اینطوری خون میپاشه توی صورت مردم، این پیرمرد سنتگرای کهنسال چطور میتونه همچنان مقاومت بکنه، در چشم فرزندانش نگاه کنه و بگه که من اینطور میخوام؟
به خاطر اینکه قدرت داره و قدرتش هم از همین تسلبش میگیره. برای همین گفتم شما چی میخواین؟ شما میخواین که زنان آزاد بشن کشور، زنان میخوان آزاد بشن، حجاب بخواد آزاد بشه، قانون برابر خانواده بخواد اجرا بشه، پدر خانواده بخواد از قدرتی که داره تنزل بکنه در حد یک پدر معمولی که صاحب خون فرزندش نباشه، که ارباب دختر نباشه. اگه بخواد همه اینا نباشه، دیگه اون پیرمرد تمام قدرتش رو از دست میده. برای همین ما تو قتل‌های ناموسی در حقیقت با کلمه ناموس داریم حرف میزنیم. ناموس یک مسئله فردی نیست، یک مسئله نیست که فقط تو خاطره من پدر وجود داشته باشه، مجرد از اون چه که در جامعه میگذره. ناموسه که خاطره جمعی مسلط در حکومت الان که اونو به اون نحوی که خودش میخواد تفسیر و توضیح میده. الان اگر بخواد که با این پدر برخورد قانونی بکنه، در واقع داره با اون مفهومی که خودش ازش داره تغذیه میکنه، داره بر علیه اون مفهوم بلند میشه.
این مفهوم ناموس کجا به درد جمهوری اسلامی میخوره؟
برای حفظ ناسیونالیسم اسلامی در واقع، یا برای اینکه بخواد جهانگشایی کنه. همه این بحثایی که الان هست در مورد سیاست خارجی و حضور در منطقه و خاورمیانه یا علیه امریکا، برای اینکه بخواد مجموعه همه اینها رو به صورت یک انرژی خشم و انرژی حمله توی جامعه نگه داره، باید یک مفهوم ناسیونالیسم اسلامی ایرانی براش درست بکنه. یک بخش مهمی از این مسئله ناموسه. وقتی که ما ناموس وطن داریم و ناموس زنانه داریم، اینا همه در یک مرحله به صورت این هستن که تو مسئول و پدر و والد این سرزمین هستی، یا تو مسئول و والد و ولایت بر این زن داری و باید ازش دفاع بکنی. خب مردم چجوری میتونن این رو عینی کنن؟ از طریق رابطه‌ای که بین زن و مرد و ناموس زن و مرد هست دیگه. همون خشمی که تو از بی‌حیایی زن داری، همون خشم تو باید در مورد دشمنی که داره نگاه چپ به زنت میکنه باید از خودت نشون بدی. منابع خشم و منابع خشونت توی بحث ناموس و توی مسئله جنگ از یک منبع بلند میشه. برای همین به لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره از نظر اون نگاه بنیادگرایی که توشه، که بتونه این رو حمایت بکنه، این نگاه ناموسگرا رو توی جامعه، و کاملا سیستماتیکه. این اصلا بحثش بحث این نیستش که سلیقه فردی و جناحی و اینها نیست.
خانم عباس‌خلی‌زاده، حرفای شما من رو به یاد دوران جنگ انداخت. نوحه هایی که برای تهییج جنگجویان خونده میشد، نوحه هایی بود که مربوط به فاطمه زهرا دختر پیامبر بود، و همینطور در واقع ناموس وطن، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، مبحث بسیار مهمی بود در زمان جنگ که بر روی اون تاکید میکردن. هنوز هم وقتی که میخوان صحبت بکنن در مورد آماده بودن مردم ایران برای دفاع از خودشون، بسیار تاکید میکنن بر موضوع ناموس. حالا فعالان مسائل زنان چگونه میتونن تفکیک ایجاد بکنن و چگونه میتونن جلوی این استفاده جمهوری اسلامی از زنان برای تحریک کردن مردان و آماده به خدمت نگه داشتن مردان رو بگیرند؟
اونی که الان داره اتفاق میفته در سطح شبکه‌های اجتماعی و در سطح زندگی روزانه واقعی این هستش که هر گروه و نسلی از زنان در حد توان خودشون دارن این مرزها رو میشکنن. از اون زنی که مثلا یه ذره روسریش رو عقب میکشه، از اونی که شرایط عقد رو میذاره، از اونی که تصمیم میگیره که چه سنی ازدواج کنه یا بره مثلا بچه بپذیره بدون اینکه شوهر داشته باشیم، همه الان دارن این مرزها رو میشکنن.
اما خانم عباس‌خلی‌زاده، در حالی که گروهایی که شما به اونها اشاره کردید در جامعه حضور دارند، اما ما صدای مادر رومینا رو هم شنیدیم که وقتی همسرش به اون میگه که برو به دختر، به رومینا حلق‌آویز کردن خودش رو یاد بده، تنها پاسخش اینه که من این کارو نمیکنم. اون نه اعتراض میکنه، نه حمایت خاصی از رومینا انجام میده، نه سعی میکنه نظر همسرش رو عوض کنه در این مورد. برای این زنان چه کار میشه کرد؟
البته اینو باید در نظر بگیریم. خیلی از زنایی که برخورد بی تفاوت دارن در مقابل شوهرشون، این نیست که واقعا بی تفاوتن، اینه که اصلا تو شرایط سرکوب دیگه حسی براش نمونده که بخواد کاری رو انجام بده. ببینید، آسیبای اجتماعی ما از این که 4 جامعه مدنی بخواد آزاد بشه و بخواد در سطح روستا با مردم کار بکنه، از این حد فراتره. آمیزه هستش از 40 تربیت جمهوری اسلامی به علاوه اون سنتی که توی روستاها هستن و تقویت اون سنت ها. این سنت ها اصلا قبلا، حتی دوره ما قبل از آقای احمدی نژاد هم اینجوری نبود. ما بعد از اون داریم میبینیم که انقدر قتل های ناموسی مشروعیت داده میشه بهشون، این از اسید پاشی گرفته تا تمام این رفتارها. من فکر میکنم که خانم کریمی‌نژاد یه قسمت زیادی سیستماتیکه، یعنی متاسفانه حتی اگر جامعه مدنی هم بخواد کاری بکنه، تا قبل از این که دستگاه رسمی تبلیغات، صدا و سیما و قوانین روحیه خودشون رو عوض نکنن این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی من به عنوان یه آدمی که عقیدم به اصلاحات از طریق جامعه مدنی، ولی معتقدم که مرز اون اصلاحات تا یه حدی میره جلو و وقتی که برسه به قتل ناموسی، ما واقعا با احتیاج به یک دگرگونی گسترده سیستماتیک داریم توی خشونت رسمی که وجود داره.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.